ساعت 12 شب در تهران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. شب شما بخیر. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه چهارم فروردین 1394 برابر با 23 مارس 2015 میلادی را سپری میکنیم. من فرین عاصمی هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمه شب. در 45 دقیقه آینده خبرها و گزارش‌هایی داریم از ایران و جهان و بخشی هم به پیام‌های شنوندگان اختصاص دارد. اما پیش از هر چیز حسن جعفری نگاهی دارد به مهمترین خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنوندگان عزیز. 367 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران به او هشدار دادند. در این نامه که به امضای 80% از اعضای مجلس نمایندگان رسیده، به آقای اوباما یادآوری شده است که برای لغو تحریم‌های کنگره علیه ایران، نمایندگان باید قانع شوند که راه دستیابی تهران به بمب اتمی به طور کامل مسدود شده است. همزمان فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میگوید برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تهران باید امتیازات بیشتری بدهد. آقای هاموند که به ریاض سفر کرده روز دوشنبه پس از دیدار با همتای عربستانی خود به خبرنگاران گفت در مذاکرات هسته‌ای هنوز موارد دشوار بسیاری هست که لاینحل باقی مانده. وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر اینکه مذاکرات هسته‌ای طی هفته‌های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته گفت رسیدن به توافق جامع بسیار پرچالش خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به آمریکا سفر کرده است روز دوشنبه از حمایت‌های واشنگتن در طول 14 سال جنگ در افغانستان قدردانی کرد. آقای غنی که در مراسمی در پنتاگون سخن می‌گفت افسود سوال امروز این نیست که آمریکا برای افغانستان چه می‌تواند بکند. افغانستان به سوی سامانبخشی امور می‌رود. اشرف غنی در این سفر که نخستین سفر او در مقام رئیس جمهوری افغانستان با آمریکا محسوب می‌شود با باراک اوباما همتای آمریکایی‌اش دیدار خواهد کرد و پس از سخنرانی در کنگره آمریکا رهسپار نیویورک خواهد شد تا در سازمان ملل نطق کند. صدها تن از شهروندان افغانستان روز دوشنبه با تجمع در محل قتل فرخنده، زنی که به اتهام سوزاندن قرآن کشته و جسدش آتش زده شد، از دولت این کشور خواستند هیچ ملاحظه و عفوی در حق عاملان این جنایت صورت نگیرد. پنجشنبه گذشته مردان رهگذر در نزدیکی زیارتگاهی در کابل پس از شنیدن شایعه‌ای در این مورد که یک زن نسخه‌ای از قرآن را سوزانده با چوب و سنگ به فرخنده حمله کرده و او را کشتند. با این حال پلیس میگوید هیچ مدرکی در اثبات سوزانده شدن قرآن یافت نشده و همزمان نورالحق علومی وزیر کشور افغانستان هم روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت اتهام سوزاندن قرآن کاملا بی‌اعتبار و نادرست است. بنابر آمار وزارت نیروی ایران، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته حدود 10% کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، حجم کنونی آب موجود در سدهای ایران حدود 21 میلیارد متر مکعب است که حدود 2.5 میلیارد متر مکعب کمتر از سال گذشته است. همزمان حمید چیتریان، وزیر نیروی ایران در پیام خود به مناسبت سال نو هشدار داده است که بخش بزرگی از ایران همچنان با خشکسالی شدید روبروست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عالی‌ترین نشان دولتی این کشور را به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعطا کرد. در تقدیرنامه پوتین که روز دوشنبه منتشر شد، از خدمات سرگئی لاوروف که بیش از یک دهه سکان وزارت خارجه روسیه را در اختیار دارد، قدردانی شده است. این تقدیرنامه روز شنبه همزمان با 65 سالگی آقای لاوروف امضا شده است. نخست وزیر تونس روز دوشنبه 6 فرمانده ارشد پلیس این کشور را از کار برکنار کرد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که هفته گذشته 18 گردشگر خارجی و 3 شهروند تونسی در حمله افراد مسلح به یک موزه در پایتخت تونس کشته شدند. رئیس جمهوری تونس یک روز پیشتر نیز اعلام کرده بود که مقام‌های امنیتی این کشور در تلاش هستند تا 3 عامل این حمله را دستگیر کنند.
متشکرم. حسن جعفری بود و خلاصه ای از چند خبر کوتاه. یادآوری میکنم که خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. 367 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به رئیس جمهوری این کشور یادآوری کردند که اطمینان آنها از دسترسی نداشتن ایران به بمب هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها علیه تهران الزامی است. عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی میگوید هر توافقی با 5+1 باید متعادل و متوازن باشد. گروه 5+1 میگوید ایران باید تصمیم‌های سختی بگیرد.
قرار نیست که هیچ امتیازی رو کسی به طرف مقابل بده، به خصوص از طرف ما هیچ امتیازی قرار نیست داده بشه الا اینکه ما تلاش میکنیم که یک فضای مبتنی برای اعتماد رو نسبت به برنامه هم.
نخست وزیر عراق به عربستان سعودی رفته. در گفتگو با یک تحلیلگر نگاهی داریم به روابط عراق و عربستان و اختلافهای آنها بر سر حضور ایران در عراق.
آقای عبادی میتونه اون اطمینان‌هایی رو که عربستان میخواد در زمینه این که حضور ایران دائمی نخواهد بود و فقط در گیرودار با داعش این حضور دوام داره و همینطور مسئله همکاری‌های آینده.
هفدهمین دوره فیلم‌های مستند فستیوال تسالونیکی به پایان رسید. گزارشی داریم از فیلم‌های به نمایش درآمده در این فستیوال. گزارش ورزشی رو خواهیم شنید. و بخشی هم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا اختصاص دارد. برنامه نمای دور، نمای نزدیک هم پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. در حالی که ایران و گروه 5+1 بار دیگر از روز چهارشنبه برای دستیابی به چارچوب توافق جامع در شهر لوزان سوئیس گرد هم می‌آیند، نمایندگان آمریکایی همچنان از این روند انتقاد می‌کنند و درباره دستیابی به یک توافق احتمالی به رئیس جمهوری این کشور هشدار می‌دهند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
367 تن از قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور یادآوری می‌کنند که برای رفع تحریم‌های کنگره نمایندگان باید قانع شوند که راه دستیابی ایران به بمب اتمی مسدود شده و تنها در این صورت رأی به رفع کامل تحریم‌ها می‌دهند. این قانونگذاران آمریکایی همچنین به نامه سال گذشته سناتورها اشاره می‌کنند که در آن خواسته شده بود بخشی از برنامه هسته‌ای ایران برچیده شود. دولت آمریکا بر این باور است که در صورتی که بتواند بازه زمان گریز هسته‌ای در ایران را به یک سال افزایش دهد، می‌تواند از ماهیت این برنامه اطمینان حاصل کند. بازه زمان گریز زمانی است که ایران احتیاج خواهد داشت تا سوخت لازم برای سلاح اتمی را تولید کند. 367 تن از نمایندگان آمریکایی همچنین در نامه خود میگویند ایران درباره فعالیت‌هایی که در گذشته داشته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری لازم را انجام نمی‌دهد. موضوع فعالیت‌های گذشته ایران خصوصاً آنچه پیش از سال 2003 میلادی در زمینه هسته‌ای انجام داده همچنان مورد سوال آژانس است، چرا که این نهاد بین‌المللی بیمان دارد که این فعالیت‌ها جنبه نظامی داشته باشد. حال قانونگذاران آمریکایی در نامه خود خطاب به باراک اوباما میگویند که در صورتی که درک کاملی از فعالیت‌های پیشین ایران به دست نیاید، تخمین بازه زمان گریز هسته‌ای در ایران غیر ممکن خواهد بود. این موضوع البته مورد تایید همه تحلیلگران حوزه هسته‌ای نیست و برخی تحلیلگران این حوزه بر این باورند که آژانس نمی‌تواند پاسخ به همه سوالات درباره فعالیت‌هایی که ایران احتمالاً بیش از یک دهه پیش انجام داده را به دست آورد. این تحلیلگران جامعه بین‌المللی را ترغیب می‌کنند که به جای آنکه در پی دستیابی به پاسخ این سوالات باشد، سعی در هرچه دقیق تر کردن سیستم نظارتی بر برنامه هسته‌ای ایران بکند. نویسندگان نامه به باراک اوباما در بخش دیگری از نامه خود میگویند که نمیتوان به ایران اعتماد کرد و به گفته های یک مقام ارشد آمریکایی اشاره کردند که پیشتر گفته بود فریب دادن در DNA ایرانی هاست. این نمایندگان یکی از نشانه های این بی‌اعتمادی را آزمایش سانتریفیوژ های پیشرفته در دوران پس از توافق اولیه ژنو عنوان کردند که به نظر آنها موضوعی خلاف توافق بوده است. اگرچه هفته گذشته یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری بلومبرگ گفته بود که آزمایش یک سانتریفیوژ پیشرفته بیشتر از آن که یک تقلب باشد، اشتباه یک کارمند در سطوح پایین‌تر بوده که آنچنان اطلاعی از میزان محدودیت‌ها نداشته است. بخش پایانی نامه نمایندگان به نقش ایران در منطقه پرداخته و به رابطه ایران با حکومت بشار اسد و حمایت از برخی گروه‌ها در عراق اشاره می‌کند که این نامه می‌گوید امید برای عراقی متحد و باثبات را تحت شعاع قرار داده است. در این نامه همچنین به حمایت ایران از حزب الله و حوثی‌ها در یمن نیز اشاره شده و می‌افزاید که ایران به توسعه برنامه موشکیش ادامه می‌دهد و این موارد را قانون‌گذاران آمریکایی تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه می‌دانند. 367 نماینده‌ای که نامه به باراک اوباما را امضا کردند می‌نویسند که حل مسئله هسته‌ای از اهمیت زیادی برای ملت آمریکا برخوردار است و مجلس نمایندگان آماده است که آثار هر توافقی را بر آمریکا و متحدانش بررسی کند. این نمایندگان افزودند که آنها همچنان امیدوارند که راه حل دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ممکن باشد و می‌خواهند در این زمینه با باراک اوباما همکاری کنند. ایران و شش قدرت جهانی مذاکراتی فشرده را در مدت 4 ماهه تمدید توافق اولیه ژنو انجام دادند و تا 10 فروردین فرصت دارند تا به یک چارچوب کلی برای توافق جامع دست یابند. جزئیات این چارچوب باید تا تیر ماه نهایی شود تا تبدیل به توافقی جامع شود.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید هر توافقی با گروه 5+1 باید متعادل و متوازن باشد و قابلیت برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری در آن برای طرفها مساوی باشد. اوایل هفته جاری وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه از اعضای گروه 5+1 در مذاکرات اتمی با ایران در لندن بر وجود هدف مشترک میان خود تاکید کردند و گفتند زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی ایران تصمیم های سختی بگیرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5+1 میگوید هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد و قابلیت برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری در آن برای طرف‌ها مساوی باشد. وی که شامگاه یکشنبه با بخش خبری شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرد، در این باره افزود در این مذاکرات ایران قرار نیست به کسی باج و یا امتیازی دهد.
اون چه که مسلم هست، در مذاکرات قرار نیست که هیچ امتیازی رو کسی به طرف مقابل بده، به خصوص از طرف ما هیچ امتیازی قرار نیست داده بشه، الا اینکه ما تلاش میکنیم که یک فضای مبتنی برای اعتماد رو نسبت به برنامه هسته‌ای خودمون ایجاد بکنیم.
آقای عراقچی همچنین خواستار راستی آزمایی برای هر دو طرف در گفتگوها شد.
این توافق باید قابل راستی آزمایی برای هر دو طرف باشه. خب طبیعتاً برنامه‌هایی رو یا اقداماتی رو ایران قبول می‌کنه، اینها توسط آژانس راستی آزمایی خواهد شد و تعهداتی هم طرف مقابل برای برداشتن تحریم‌ها تقبل می‌کنه که اینها هم در عمل باید اثبات برسه و نشون داده بشه.
معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت در مذاکرات اخیری که در لوزان سوئیس برگزار شد، طرف‌های غربی در مذاکرات به طور کامل با هم هماهنگ نبودند.
ما در مذاکرات اخیر شاهد بودیم که این هماهنگی به صورت کامل وجود نداره و به همین دلیل اونها در بعد از مذاکرات لوزان در لندن جلسه تشکیل دادن و سعی کردن که به هماهنگی مواضع خودشون برسن. به اعتقاد ما اگر که این هماهنگی وجود داشته باشه و اراده سیاسی رو داشته باشن، رسیدن به توافق در دست است.
این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه از اعضای گروه 5+1 در گفتگوهای هسته‌ای با ایران طی دیداری در لندن بر وجود هدف مشترک میان خود تأکید کرده و گفتند که زمان آن است ایران تصمیم‌های سختی بگیرد. از سوی دیگر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اوایل هفته جاری در گفتگو با روزنامه آمریکایی هافینگتون پست گفت که ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش را با موافقت با بازرسی‌های سرزده فراهم کند. آقای اوباما همچنین افزود آنچه در رسیدن به توافق با ایران مؤثر است در درجه اول این است که ایران به جهان ثابت کند در حال تولید بمب اتمی نیست و فعالیت‌های هسته‌ایش به طور سرزده و مرتب آزموده شود.
Is Iran prepared to show, to prove to the world that it is not developing a nuclear weapon? And can we verify that in an intrusive, consistent way?
هیئت مذاکره کننده ایران و گروه 5+1 در روزهای منتهی به پایان سال خورشیدی 1393 در لوزان سوئیس گفتگوهای فشرده‌ای را انجام دادند که قرار است از 5 فروردین ادامه پیدا کند. طرف‌ها قصد دارند تا پایان ماه جاری میلادی ماه مارس به توافقی کلی برسند. مسئله رفع تحریم‌ها و نحوه آن از مهمترین مسائل مورد اختلاف طرف‌ها در مذاکرات به شمار می‌رود.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدیم. شما میتوانید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در مورد آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. همیشه هم میتونید نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو در این باره یا در مورد موضوع دیگه با ما در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12. صدای شنوندگان رو در ادامه خواهیم شنید، اما قبل از اون یک گزارش دیگه داریم. ملک سلیمان پایتخت پادشاه عربستان سعودی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سفر به ریاض دعوت کرده. خبرگزاری رویترز این دعوت رو نشونه ای از بهبود روابط عراق و عربستان دونسته و این در حالی است که دولت عربستان از نزدیکی مقام‌های عراقی به ایران ناراضی است. از سوی دیگر شاخوان عبدالله رئیس کمیته دفاعی و امنیتی مجلس عراق ایران را متهم کرده که 30,000 سرباز و کارشناس نظامی به عراق اعزام کرده. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن ابتدا از او پرسیده که آیا دعوت عربستان از نخست وزیر عراق به خاطر نگرانی ریاض از حضور و نفوذ ایران در عراق است یا علل دیگری دارد. علیرضا نوریزاده:
عراق با عربستان دارای مرز مشترک، همونطور که مرز با ایران و کویت و اردن و سوریه و ترکیه داره، با عربستان هم مرز مشترک داره و در گذشته تلاشایی از جانب نیروهای تندرو برای نفوذ به عربستان شده. به همین دلیل عربستان اون منطقه رو سیم خاردار و دیوار کشیده. زمانی که آقای نوری المالکی نخست وزیر بود، طبیعی بود که عربستان به هیچ روی با عراق قصد هیچ نوع گفتگو و یا ارتباطی نداره. نوری المالکی رو در بس عامل جمهوری اسلامی میدونستن که علیه سنی ها هم تلاش میکنه. آقای حیدر عبادی که انتخاب شد، سعودی ها بسیار استقبال کردن. همون زمان وزیر خارجه سعودی با ایشون صحبت کرد و در طول دوران ملک عبدالله و همینطور بعد از او دوران ملک سلمان، سعودی ها نسبت به آقای حیدر عبادی موضع مثبتی گرفتن، علارغم همه گزارش هایی که درباره گسترش حضور نظامی جمهوری اسلامی در عراق میاد. چندی قبل رئیس جمهوری عراق آقای فؤاد معصوم به سعودی سفر کرد. همینطور وزیر خارجه آقای ابراهیم جعفری دو نوبت به عربستان سفر کرده. همه اینا نشان دهنده اینه که در سطوح مختلف این تماس ها وجود داشته. الان با رفتن خود آقای حیدر عبادی، اولا آقای عبادی میتونه اون اطمینان هایی رو که عربستان میخواد در زمینه این که حضور ایران دائمی نخواهد بود و فقط در گیرودار با داعش این حضور دوام داره، و همینطور مسئله همکاری های آینده عربستان و عراق.
آقای نوریزاده، شاخوان عبدالله رئیس کمیته دفاعی و امنیتی مجلس عراق ایران رو متهم کرده که 30,000 سرباز و کارشناس نظامی به عراق اعزام کرده و او گفته که حضور نظامیان ایرانی در عراق فراتر از مشاوره و کارشناسی نظامی است و در واقع اونها زیر عنوان نیروهای بسیج مردمی در حال مبارزه با داعش هستند. ارزیابی شما از اظهارات این نماینده مجلس عراق چی هست؟
حرفا مبالغه آمیزه. اصولا ایران از نظر لوجستیک نمیتونه 30,000 نیرو الان وارد عراق بکنه. ساده نیست 30,000 نیرو تأمین غذا، تأمین سوخت، تأمین مواد مختلف که نیاز دارن و همینطور اسلحه، کار ساده نیست. ایران شاید نزدیک 1,500 تن در عراق داشته باشه که بعضن فرماندهان زبده سپاه هستن یا فرماندهان اطلاعاتی هستن که عراقی رو در جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با داعش یاری میرسونن و همینطور در بعضی از عملیات در واقع سمت اینجور که عراقی ها میگن آموزگار نیروهای عراقی رو دارن با توجه به تجاربی که در جنگ های نامنظم داشتن. این نیروی مردمی در عراق نیرویی است که با 5 روز 4 روز آموزش نظامی به میدان جنگ آمده، تجربه ای نداره. حضور فرماندهان نظامی سپاه در اونجا به اینا کمک میکنه. در این حال یادمون باشه بار اصلی این عملیات رو ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد بر عهده دارن و همینطور بخش بزرگی از نیروهای عشایری سنی.
پیش از این مسرور بارزانی رئیس اطلاعات و امنیت اقلیم کردستان عراق از آینده حضور چپ نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که استفاده از این چپ نظامیان در عراق میتونه به تنش بین شیعیان و سنی ها منجر بشه و به گفته او مشکلی بزرگتر از داعش ایجاد کنه. تا چه اندازه به تصور شما این نگرانی ها منطقی به نظر میرسه؟
کاملا منطقیه. ببینید تجربه‌ای که مردم از این نیروهای مردمی به ویژه بعضی از این نیروها که خیلی به جمهوری اسلامی نزدیکن، مثل سپاه بدر، مثل اصائب اهل حق، اینا وقتی منطقه ای رو آزاد میکنن با اهالی رفتار بسیار بدی دارن. الان در مواردی است که اینا شماری از عشایر رو دزدیدن، میدزدند، تعرض بهشون میکنن، بعضیا رو کشتن، به قتلشون خانه هاشون رو آتش زدن و اینا طبیعتا واکنش های تندی ایجاد میکنه و هرچه گروه به ایران نزدیکتر باشه پای ایران بیشتر به میدان کشیده میشه. اینه که کردها به طور خیلی طبیعی خواستار آنن که مسئله حضور نیروهای شیعه یا حشود شعبی، اینها بعد از آزادی شهرهای تحت اشغال داعش از حالا روشن بشه، به معنای دیگر آشکار بشه که اینا وارد شهرها نخواهند شد. عملیات آزادسازی که تموم میشه باز میگردن و اهالی منطقه هستند که اداره امور رو بر عهده خواهند داشت.
گفتگوی حسین قویمی را میشنیدیم با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، درباره سفر نخست وزیر عراق به ریاض، پایتخت عربستان سعودی. اما همونطور که وعده داده بودم، نوبت میرسه به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. پیام‌ها رو میشنویم. تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برای شما در انتهای پیام‌های شنوندگان یک بار دیگه اعلام میکنم.
خواستم بگم اگر این قراردادم بسته بشه و پوندم ارزون بشه، دلارم ارزون بشه، یورو هم ارزون بشه، هیچ تأثیری به حال ما ملت ایران نمیکنه، چون ما باید صبح تا شب بدویم، سر هم خدا بذاریم، دروغ بگیم، فریب بزنیم من دیگر رو تا بتونیم یه لقمه نون بخوریم. آرامش و آسایش و رفاه برای ملت ایران دیگه وجود نداره.
میخواستم نوروز باستانی رو به تمام عزیزان هموطنم تبریک بگم و ازشون بخوام دلخوری ها، کدورت ها، رنجش ها رو کنار بذارن و سال جدید رو با مهر و دوستی و صلح و صفا آغاز کنن و از مسئولان جمهوری اسلامی مخصوصا آقای خامنه‌ای هم بخوام که از خر شیطون پیاده بشن و دست از ساختن بمب اتمی بردارن.
در رابطه با پیام رهبری در مورد همدلی و همزبانی با دولت میخواستم عرض کنم که اگه منظور دولته، مردم با ارگان انتخابی خود گرچه از شورای نگهبان انتصابی هم گذشته مشکلی نداره، مشکل اونها با حکومت انتصابی جناب خامنه‌ایه که شامل قوه قضاییه، مقننه، صدا و سیما، اطلاعات و سیستم‌های سرکوب و خفقان هست.
سال نو رو تبریک میگم به شما، تمام کارکنان رادیو فردا، و امیدوارم که ریشه فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، کارتونخوابا در ایران برای همیشه ریشه کن بشه و مردم ایران بتونن روی صلح و آرام رو ببینن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو شنیدید. شما میتونید از طریق تلفن 20420-725-970-30، از طریق وایبر و واتساپ هم با ما در ارتباط باشید. 20420-725-970-30. همچنین میتونید به این شماره برامون اسمس بفرستید. 20420-603-87-41-50. منتظر پیام های شما هستیم. اما هفتمین دوره فستیوال فیلم تسالونیکی در یونان روز گذشته به پایان رسید. محمد عبدی، خبرنگار سینمایی که در این فستیوال حضور داشته، از جزئیات بیشتر میگوید.
17مین دوره جشنواره فیلم های مستند تسالونیکی که یکی از سه جشنواره مهم فیلم های مستند در اروپا محسوب میشه، روز یکشنبه به کار خودش پایان داد. این جشنواره دو جایزه داشت، یکی جایزه فیلم منتخب مردم که به فیلم ویرونگا تعلق گرفت، ساخته اورلاندو فون آینسیدل، درباره پارک ملی جنگلی ویرونگا در کنگو که مورد هجوم یک کمپانی نفتی قرار گرفته و در آستانه ویرانیه، فیلمی شجاعانه و خلاق و بسیار پرتحرک و سینمایی. دومین جایزه این جشنواره جایزه فیپرشی یا انجمن منتقدان بین‌المللی بود که امسال من به همراه 4 منتقد دیگه از کشورهای مختلف فیلم‌هایی رو که اولین نمایش جهانیشون رو در این جشنواره داشتن داوری کردیم و و جایزه بهترین فیلم بین‌المللی به فیلم هر چهره ای نامی دارد ساخته ماگنوس گرتن از سوئد رسید که تصاویر رو از روز 28 آوریل 1945 که گروهی از زندانیان آشویتز به بندر مالمو در سوئد میرسند به همراه داره و حالا فیلمساز قصد داره این چهره های ناشناس رو تا حدی که ممکنه پیدا کنه و موفق هم میشه که با تعدادی از اونها مصاحبه کنه. فیلمی تکوندهنده و احساسی. از سینما ایران فیلمی به نام ما روزنامه نگاریم حضور داشت ساخته احمد جلالی فرهانی ساکن دانمارک درباره وقایع سال 88 و وضعیت روزنامه نگاران پس از اون. خود فیلمساز تجربه زندانی شدن داره و با تعداد زیادی از روزنامه نگارانی که زندانی شدن و بعد مهاجرت کردن گفتگو کرده، در این حال سعی داره به شیوه روایی تمام اتفاقات قبل و بعد از انتخابات سال 88 رو توضیح بده. شاید برای تماشاگر ایرانی چندان تازه نباشه، اما برای تماشاگر فرنگی میتونه تا حدی از وضعیت پیچیده ایران و حواشی انتخابات سال 88 گره‌گشایی کنه و با تماشاگرش در میون بگذاره. سچانوت هم فیلم دیگری بود از ایران، محصول مشترک با امارات متحده عربی، ساخته مازیار مشتاق گوهری، یک فیلم تجربی که سعی داره متفاوت باشه با تکیه بر تصویر و فرار از دیالوگ، شرح شکار شاهین ها در قبایل محلی ایران با میان نویس هایی که تک‌بیتی های بلوچی هستند و سعی دارن فضا رو شاعرانه کنند. دوربین فیلمساز این شاهین ها رو دنبال میکنه تا به امارات میرسن و اونجا دستمایه تفریح برخی اماراتی ها برای سابقه شکار میشن. دوربین با فاصله میسته، اما در نهایت نوعی غمخواری هم هست برای سرنوشت این شاهین ها. در مجموع 158 فیلم از 45 کشور در این جشنواره به نمایش در اومد و جالب این که غالب فیلم ها با استقبال مردم این دومین شهر بزرگ یونان قرار گرفتن و بلیت بسیاری از فیلم ها از مدت ها قبل به فروش رفته.
محمد عبدی از پایان 17مین دوره فستیوال فیلم تسالونیکی گزارش میداد که من به اشتباه گفته بودم 7مین. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال زنان ایران روز گذشته در اولین دیدار خود در رقابت‌های گروه سی مقدماتی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو خوش درخشید و با گلباران کردن تیم لاوس 5-1 به پیروزی رسید. این مرحله از بازی‌ها در چین تایپه در حال برگزاری است و تیم فوتبال زنان ایران روز سه‌شنبه فردا باید به مصاف میزبان برود. زنان فوتبالیست ایرانی در صورت کسب یک تساوی مقابل چین تایپه به دلیل گل‌های زده بیشتر می‌توانند به دور بعدی مقدماتی المپیک صعود کنند. در رقابت‌های دست دوم فوتبال باشگاهی اسپانیا یک شنبه شب تیم اوساسونا با حضور دو بازیکن ایرانیش جواد نکونام و کریم انصاری فرد 1-2 به تنریف باخت و در منطقه قرمز 18 قرار گرفت. نکونام در دقایق پایانی این مسابقه از روی نقطه پنالتی تکل اوساسونا را به ثمر رساند و در دقیقه 90 به دلیل خطای خطرناک به روی بازیکن حریف از زمین اخراج شد. تیم فوتبال بارسلونا شب گذشته با پیروزی در الکلاسیکوی اسپانیا گام بلندی به سوی قهرمانی فصل برداشت. بارسا دیشب در هفته 28 لالیگا در ورزشگاه خانگیش با نتیجه 2-1 حریف سنتی خود رئال مادرید را شکست داد و با 68 امتیاز پرچمش در صدر جدول همچنان برافراشته است. رئال مادرید با 64 امتیاز در رتبه دوم ایستاده. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در مهمترین بازی هفته سیوم در یک نبرد سنتی و داغ منچستر یونایتد در زمین لیورپول 2-1 به برتری دست یافت و در رتبه چهارم جدول باقی ماند. دیشب همچنین چلسی صدرنشین در یک دیدار پرگل 3-2 در خانه هال سیتی پیروز شد. در بوندسلیگای آلمان دیشب اما در یک نتیجه دور از انتظار بایر مونیخ صدرنشین در خانه با 2 به مونشنگلادباخ باخت و اولین شکست خانگی فصل را متحمل شد. بایرن علی‌رغم این باخت بدموقع که میتوانست راه قهرمانیش را هموار کند همچنان صدرنشین جدول است و مونشنگلادباخ هم با این پیروزی بزرگ به رتبه سوم صعود کرد. و در سری آ ایتالیا یک شنبه شب در هفته 28 یوونتوس تیم اول جدول و شانس اول قهرمانی با نتیجه خفیف 1-0 جنوا را برد و 67 امتیازی شد. آسروم تیم دوم جدول هم با همین نتیجه میزبانش چزنا را شکست داد و با 14 امتیاز کمتر از یووه 53 امتیاز در رتبه دوم جدول باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 12:29 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب می رسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهی بود. اما قبل از اون بار دیگه حسن جعفری نگاهی داره به چند خبر.
با سلام دوباره. 367 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران به او هشدار دادند. در این نامه که به امضای 80% از اعضای مجلس نمایندگان رسیده، به آقای اوباما یادآوری شده که برای لغو تحریم‌های کنگره علیه ایران، نمایندگان باید قانع شوند که راه دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای کاملاً مسدود شده است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میگوید برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تهران باید امتیازات بیشتری واگذار کند. آقای هاموند که به ریاض سفر کرده است روز دوشنبه پس از دیدار با همتای عربستانی خود به خبرنگاران گفت در مذاکرات هسته‌ای هنوز موارد دشوار بسیاری هست که لاینحل باقی مانده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به آمریکا سفر کرده است روز دوشنبه از حمایت‌های واشنگتن در طول 14 سال جنگ در افغانستان قدردانی کرد. آقای غنی که در مراسمی در پنتاگون سخن می‌گفت افسود سوال امروزی نیست که آمریکا برای افغانستان چه می‌تواند بکند. افغانستان خود به سوی سامانبخشی امور می‌رود. در ادامه واکنش ها به کشته شدن یک زن در کابل به اتهام آتش زدن قرآن، وزیر کشور افغانستان چنین اتهامی را کاملا بی اعتبار توصیف کرد. نورالحق علومی وزیر کشور افغانستان روز دوشنبه با حضور در پارلمان این کشور گفت اتهام سوزاندن قرآن کاملا بی اعتبار و نادرست است و این زن که فرخنده نام دارد به گفته او دختری مذهبی بوده و بی گناه کشته شده است. پلیس افغانستان نیز گفته است تا کنون هیچ مدرکی در اثبات سوزانده شدن قرآن یافت نشده. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید در صورت شکست تلاش‌ها برای حل صلح‌آمیز بحران یمن، کشورهای عربی دست به اقدامات لازم خواهند زد تا به گفته او منطقه را از تجاوز حوثی‌های مورد حمایت ایران محافظت کنند. وزیر خارجه عربستان که روز دوشنبه در ریاض به همراه همتای بریتانیایی خود در نشست خبری مشترک سخن میگفت، از آنچه تلاش‌های ایران برای ایجاد خصومت‌های فرقه‌ای در جهان عرب نامید، به شدت انتقاد کرد. بنابر آمار وزارت نیروی ایران، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته حدود 10% کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، حجم کنونی آب موجود در سدهای ایران حدود 21 میلیارد متر مکعب است که 2.5 میلیارد متر مکعب کمتر از سال گذشته است. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران در پیام خود به مناسبت سال نو هشدار داده است که بخش بزرگی از ایران همچنان با خشکسالی شدید روبروست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عالی‌ترین نشان دولتی این کشور را به سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور اعطا کرد. در تقدیرنامه پوتین که روز دوشنبه منتشر شد، از خدمات سرگئی لاوروف که بیش از یک دهه سکان وزارت خارجه روسیه را در اختیار داشته، قدردانی شده است. سرگئی لاوروف که از سال 2004 میلادی تا کنون وزارت خارجه روسیه را رهبری می‌کند، به هر 4 نشان عالی این کشور دست یافته است. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در صفحه توییتر خود از نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 خبر داد. آقای کروز 44 ساله اولین نامزدی است که به صورت رسمی وارد رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا می‌شود. او از حمایت تندروهای محافظه‌کار در جنبش تی پارتی آمریکا برخوردار است. تد کروز کوبایی‌الاصل و سناتور ایالت تگزاس است.
متشکرم. حسن جعفری بود و خلاصه ای از خبرها تا این ساعت. من در اینجا با شما خدافظی میکنم، شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در این برنامه مرور کتاب رادیو فردا نخستین شماره سال تازه سال 1394 رو آغاز می‌کنیم. من مهرداد قاسمفر هستم و سال نو خورشیدی رو به همه شما ایرانیان در داخل و هر کجا که صدای من رو میشنوید تبریک میگم. این نخستین برنامه سال جدید رو اختصاص دادم به مروری عمومی و کلی بر ادبیات داستانی در سال 1393 خورشیدی. از فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد ادبیات و نویسنده ساکن تهران دعوت کردم که به همین منظور مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین آیه بی‌نیاز به این برنامه مرور ادبیات داستانی در سالی که گذشت. من نخستین سالم رو اینطور اجازه بدید آغاز بکنم که ادبیات داستانی در سالی که گذشت در مجموع چگونه سالی رو پشت سر گذاشت؟ آیا با کارنامه قابل قبولی روبرو هستیم یا خیر؟
به اعتقاد من این کارنامه در حوزه تألیف خیلی مطلوب نبود، به دلیل اینکه باز همون مسائل که میدونید در حوزه فرض ممیزی و دیرکرد خود نشر و ناشرا همه کتابای داشتن که از سال قبل مونده بود برای نشر مجدد به چاپخونه اینا، در نتیجه خیلی موفق نبود در حوزه تألیف. ولی در حوزه ترجمه کتابای خوبی در اومد که بیشتر اینا هم البته از سال قبل مونده بود، از یکی دو سال قبل.
آیا میشه گفت که رویکرد متفاوتی به لحاظ سوژه در حوزه ادبیات داستانی ایران به چشم اومد در سال گذشته؟ مثلا توجه نویسندگان اینجور ادبیات به حوزه‌های مشخصی جلب شده باشه؟
سعی کردن بعضی از نویسندگان به ادبیات وهمناک و اگزوتیک یا همون غریب و امر خیالی رو بیارند که در مواردی موفق بودند، تا اونجا که من خوندم در مواردی خب این موفقیت کمتر بوده، ولی در مجموع رو کرد به داستان تاریخی، یعنی به اصطلاح مدل ادبیات به مثابه تاریخ کم نبوده. یعنی بازم مثل سال قبل سال 92 تو این عرصه باز ما داستان زیاد داشتیم که به نظر من یه چند تاشون موفق بودن به طور نسبی.
گفتید که به ادبیات اگزاتیک هم توجه خاصی شده و یه جور ادبیات فانتزی، یکم توضیح بدید که چه آثاری به طور مشخص در این حوزه تولید شده و آیا آثار موفقی بودند به لحاظ تکنیک؟
ببینید در بعضی جاها موفق بودند، مثلا فرض کن اگزاتیک یا غریب مثل همون رمان محاکمه اثر کافکا یا داستان کوتاه سقوط خاندان آشر. خب تو این امر بعضی از نویسندگان کارای کردن، جاهایش موفق بوده انصافا، ولی جاهای دیگرش خب این توفیق کامل نبوده. ولی در امر خیالی هم باز داستانایی داشتیم که باز اینا هم بعضی هاشون موفق بودن. من به دلیل اینکه داوری مرگان دارم نمیتونم اسم ببرم از این کتابا، ولی در بازی با فرم و زمان از همه موفق تر بودن نویسندگان ما، بخصوص در داستان کوتاه.
همینجور که شما هم گفتید بیشترین آثار قابل توجه معمولا در حوزه مجموع داستان در ایران تولید میشه، منتشر میشه. آیا همچنان در سال گذشته این روند حفظ شده؟ یعنی در حوزه تولید رمان هم آیا میشه گفت که رمان نویسان بیشتری داشتیم یا همچنان تمرکز بر همون ادبیات داستانی در حوزه مجموع داستان کارهای موفق تر دیده شده؟
عرض کنم در هر دو حوزه، هم رمان و هم داستان کوتاه، ما کار داشتیم. در مجموع میشه گفت از 70,000 عنوانی که سال قبل کتاب چاپ شد، شاید حدود 270 تاش مجموع داستان و رمان و نقد باشه، چه ترجمه چه تألیف کلن. و چون این موردم خیلی به سلام توجه برانگیز شده، بخصوص بعد از برنده شدن خانم آلیس مونرو، خیلی روکر به ژانر داستان کوتاه زیادتر شده و بعضی از داستان کوتاه هم در مصاحبه‌های مختلفی من گفتم که واقعا در سطح جهانی هست. اگر اینا ترجمه بشن خب خیلی ها متوجه میشن که از داستانهای آمریکای لاتین یا آمریکا و اروپا کمتر نیستن، ولی خب بعضیاشون هم ضعیفن، اصلا کارهای تکراری هن، باز همون محدودی آپارتمان و مسائل روزمره، یعنی تجربی هن اولا، دوما حس نویسی هن، سوما گزارشی هن.
منظورتون کارهایی است که در مرتبه ضعیفتری قرار گرفتن؟
بله بله، ولی کارهای خیلی خیلی خوب و درخشان در عرصه داستان کوتاه داشتیم، هم 92 که داشتیم، 93 هم همینطور داشتیم.
اگر بخوام یه نگاهی بکنیم به چشم‌اندازی هم از نظر جنسیتی بدیم، آیا نویسندگان زن و نویسندگان مرد رو میشه یک چشم‌اندازی ازشون داد؟ یعنی آیا زنان فعال بودند در سال گذشته یا کمتر اثری منتشر شده از نویسندگان زن که قابل توجه باشه، با توجه به اینکه میدونیم در چند سال اخیر، در یک دهه اخیر، یک نسلی از زنان داستان نویس خیلی خوب در حوزه ادبیات داستانی ایران به چشم اومدن.
بازم کارهای خوبی از زنها ما سال قبل داشتیم، 93 مثل 92، ولی به چشم نیومدن اینا مشکل دیگه ایه. اصلا کل ادبیات داستانی جدی اصلا مطرح نمیشه، انکار میشه. یک بار در تلویزیون یا رادیو درباره داستانهای تألیفی، چه داستان کوتاه چه رمان، از سوی نویسندگان ایرانی حرفی زده نشد. بنابراین اینا دیده نمیشن. بنابراین برای اینکه دیده بشن باید یک جایی باشه که اینا را معرفی کنه. اولا رسانه ها هستن، رادیو و تلویزیون. بعد یک جایی باید این آثار نقد بشن. هیچ جایی تقریبا نیست. هیچ کدوم از فرهنگسراها، هیچ کدوم از جاهایی که امکان هست تجمعی بشه برای نقد، در اختیار نقد داستان جدی گذاشته نمیشه. فقط یکی دو جا هست که هر کدوم به ساحتی حدود 40-50 مترن 20-30 نفر جمع میشن از دوستان همون نویسنده و اون کتاب رو نقد میکنن. خب معلوم اینا دیده نمیشن، چه زن باشن چه مرد. بلا چرا کارهای خوبی هم از زنها منتشر شد.
خب از نظر فروش ادبیات داستانی وضعیت چگونه بود در سالی که پشت سر گذاشتیم؟
میشه گفت فاجعه، چون تیراژ بین 300 تا 700 تا بود و به طور متوسط 400 تا. برای اینکه ناشرا هم شاید حق داشته باشن، میگن ما این کتابا فروش نمیرن، چه ترجمه چه تألیف، بنابراین ترجیح میدیم در تیراژ کم مثلا 400 تا چاپ کنیم، فروش که رفت فوری میزنیم چاپ دوم و چاپ میکنیم. ولی کلن کتاب فروش نمیره. یکی از مشکلات کشور ما در به اصطلاح رابطه با ادبیات جدی همینه که ارتباطی مردم آنچنان بخصوص نسل جوان با ادبیات داستانی ندارند. فروش اصلا خوب نبود.
خب در سالهایی که پشت سر گذاشتیم به مدت طولانی، در به خصوص 8-9 سال 10 سال گذشته، وضعیت مجوز نشر بسیار ناراضی کننده بود بین نویسندگان و ناشرین و مدام در این مورد در رسانه‌ها صحبت می‌کردن که دچار مشکل هستند. آیا وضعیت مجوز نشر، صدور مجوز نشر در سال 93 چطور بود؟
بیشتر نویسندگانی که کارهای به اصطلاح شاخص می‌نویسند، شخصیتاشون جنبه اعتراضیشون بالاست، از نظر به اصطلاح خود رویدادها به مسائل اجتماعی اشاره میکنن، اینا راضی نیستن و متاسفانه میگن کتابا یا اونقدر اصلاحی خورده که اصلا قابل چاپ نیست یا اینکه کلن کتاب مردود شمرده شده. حتی چاپ دوم آثاری که قبلا مجوز گرفتن برای خیلی از کتاب ها یا صادر نشده یا مثلا 80 مورد برای یک کتاب چاپ دومش یا سومش داهیه صدور شده. نه من چیزی نشنیدم که بهتر شده باشه. چرا؟ برای متن‌های خونسا که اتفاق خاصی از نظر اجتماعی و از نظر کرکتر، از نظر معنایی، معرفت شناسی و ارزش شناسی درشون اتفاق نمیفته، چرا برای اینا مجوز صادر میشه؟ ولی اینا آثار خونسایی هستن، چندان جذاب نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد ادبی و نویسنده ساکن تهران، که مروری کلی داشتیم با هم بر ادبیات داستانی در سال 1393 در ایران. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. باز هم سالی آرام و سرشار از صلح و پایداری رو برای همه شما شنوندگان این برنامه و ایرانیان آرزو می‌کنم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.